یه جور دیگه هم اگر منظره به این معنی که امروز ما به کار میبریم، یعنی ما یوم ظروفی اون چیزی که در اون نظر میکنن اون باشه که چشمنداز در واقع، اگر حالا ما منظره را همین منظره چشمنداز بگیریم که این معنی ضعیف مثلا بود اندر منظره، یعنی در منظره نشسته بود و منتظر بود، این بیشتر میخوره. خود مولانا نظرگاه میاره در جای دیگری که همون به جای نقطه نظر که غلطه به کار میبرن. حالا میگه این شاه در اون نظرگاه نشسته بود، منتظر بود که اون چیزی که سرن یعنی به صورت محرمانه به او نشون داده بودن اینه ببینه که آیا یه غریبه ای میاد که مشکل او رو حل بکنه. دید شخصی فاضلی فرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. خیلی ترکیب قشنگ و تعبیر زیبایی به کار میبره که چقدر آفتاب وسط سایه جلوه میکنه، به قول عکاسا کنتراست رو نشون داده، آفتاب و سایه رو با هم ترکیب کرده، این تصویرسازی کرده در ذهن برای اینکه این صورت روشن او رو جلوه بده و به ذهن متبادر بکنه، ترکیب آفتابی در میان سایه‌ای به کار برده. این ابیاتی که این بیت مولانا برای آشنایان با مثنوی معروفه، یه وقت میخوان یک بزرگی رو وصف کنن میگه دید شخصی کاملی پرمایه آفتابی در میان سایه‌ای، این تعبیری برای بیان عظمت و جلال و قدر یک کسی که میخوان او رو وصفش بکنن. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. حالا خیال درسته ولی در فارسی خیال میگن. دید که یه آدمی از دور داره میاد مثل هلال، حالا اول آفتاب بود، حالا اینجا از دور که داره میاد چون محو و مبهم بوده مثل هلال ماه، که آدم ها همطور چشمشون به اینه که استهلال بکنن هلال رو ببینن، این دید که اینم مثل هلال داره میاد، نیست بوده یعنی بودی نداره، نابوده، نیست بود اینجا یعنی نابود، یعنی خیلی جسیم و خیلی نمیدونم گنده نیست، اما هم هست و هم نیست. مثل چی؟ مثل خیال، بر شکل خیال. حالا باز دو مرتبه اینجا مولانا یه کوچه فرعی باز میکنه و یه چرخی توی کوچه میزنه راجع به خیال صحبت میکنه. این صحبتهایی که مولانا میکنه نکاتیست که بعدها هم در مثنوی مکرر در قصه‌های مختلف به اینا رجوع میکنه، ما با اینا آشنا بشیم مقدمه میشه که توضیحات بعدی بیشتر رو در آینده در باره همین معانی از زبان مولانا بشنویم. وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. خب اولا خیال چیه؟ خیال ما در فلسفه که بحث میکنیم در درسای خودمون میگیم ادراکی که در ذهن باشه ولی منشأ ایجاد اون ادراک بالفعل حاضر نباشه ما این رو خیال میگیم. مثلا یه وقت آدم به چراغ نگاه میکنه، ادراکی داره از روشنایی چراغ، این رو خیال نمیگن، این رو انطباع حسی میگن در فلسفه. مثل یه مهر که میزنن همین تا وقتی مهر دست طرفه اون زیر یه نقشی ایجاد میشه، مثل کسی که داره روی ماسه کنار دریا راه میره، همین پاشی که میذاره نقش پاش منطبع میشه بر اون ماسه. این یه نوع ادراکه. ولی یه وقت هست که آدم مثلا شب چراغ رو دیده، روز همون تصویر رو که شب دیده تکرار میکنه و در ذهن خودش حاضر میکنه. اینجا در غیاب عامل مؤثره، این خیاله. حالا این معنای در واقع خیلی استاندارد فلسفی و معرفتیه، ولی معنای وسیع تر خیال هر چیزی است که تحت تأثیر احساس مستقیم نباشه و انسان در ادراک خودش اون رو احضار بکنه، حالا یا از خزانه ذهن خودش اون رو بیاره، یا اینکه از عالم دیگری در ذهن انسان وارد میشه غیر از عالم حس طبیعی. بعد بحث حالا خیال در فلسفه و در هنر خیلی بحث مهمیه. بنده فقط یه اشاره بکنم از اینکه این خیال چه در بحث معرفت شناسی چه در هستی شناسی یه جایگاه خیلی مهمی داره. در واقع خیال در بحث معرفت شناسی، عالم خیال کارگاه ذهن، اون جاییه که ذهن ما مواد محسوس رو میگیره، روش کار میکنه، تبدیل به معقول میکنه. مثلا اینکه انسان چگونه از معانی جزئی حسی به معانی کلی عقلی و به مفاهیم عقلی میرسه، این مسلما با عبور از این مسیر خیاله. یعنی انسان این رو میگیره در عالم خیال خودش، یه چیزایش حس میکنه، انتظار میکنه، یه چیزایش رو نگه میداره. مثل اینکه مثلا شما در عالم خیال یه مثلث که میکشید، این مثلث شما دیگه جرم نداره، رنگ نداره، شاید حتی اندازه هم نداشته باشه، یعنی رو اندازش هم شما اصراری ندارید. بعد از این میای قضایای ریاضی استخراج میکنید و از این میای مفهوم کلی مثلث یا تعریف مثلث رو استفاده میکنید. عالم خیال توی بحث معرفت خیلی بحث داره و یک کسی مثل کانت که تمام فلسفهش معرفت شناسیه، بعضی از شارحان او معتقدن که قلب فلسفه او همون 9 صفحه است که در کتاب 800 صفحه خودش راجع به شاکله بحث کرده، که شاکله بر اساس فعالیت قوه خیاله. و یه فیلسوفی مثل هایدگر که شارح کانت هم هست و منتقد کانت هم هست، دیدگاه خودش رو که درباره کانت بیان میکنه، او این بحث قوه خیال و شاکله رو قلب فلسفه کانت میدونه. در عالم هستی شناسی هم این عالم خیالی که ما در ذهن داریم، این متناظر است با یه ساحتی از مراتب هستی که همون عالم برزخ باشه، که مثلا اون ادراک حسی متناسب با عالم ناسوت و طبیعت و ادراک عقلی متناظر و ملهم و برگرفته و عکس عالم ملکوت و عالم معقوله. و اون وقت این خیال که در ذهن ما واسطه بین حس و عقله، این در عالم هستی شناسی میشه عالم برزخ، که مثلا یه مرتبه ایست از مراتب عالم بالا. و وقت در هنرم که معلوم میشه، حالا شما برید تو نقاشی، برید تو شعر، اصلا کار هنر همین عالم خیاله. و در واقع هنرمند مثل ماهی است که در دریای عالم خیال داره حرکت میکنه. مولانا به خیال که میرسه دلش نمیاد زود بگذره از این مفهوم، یه دو سه بیتی اینجا توضیح میده که ما با گفتن این دو سه بیت دیگه بحثمون رو تمام میکنیم. میگه که خیال در روح یه چیزیه که نیست وشه، یعنی در ضمیر ما خیال اصلا وجود محصل مشفر کن نداره. و اما تو ببین که دنیا رو این خیال داره اداره میکنه، دنیا داره رو خیال میچرخه. نیزوش باشد خیالم در روان، تو جهانی بر خیالی بین و روان، همه دنیا رو خیالاته، بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان. اونایی که عصبانی از یه چیزی و دارن به یه چیزی می جنگن بر اساس خیاله، اون که دلش خوشه به یه چیزی صلح داره اونم بر اساس خیاله، اونی که فخر میشه به یه چیزی، اونی که ننگ داره از یه چیزی، همش خیاله. یه درس اخلاقی خیلی بزرگیه و واقعا خوشا به حال کسی که متوجه باشه به این معنا. و اگر ما دقت بکنیم شاید 90% اوقات ما با خیال میگذره نه با فکر، یعنی یه چیزایی پیش خودمون فکر میکنیم بر اساس اون پی میریم جلو و میگیم این بده این خوبه، خودمونو میخوریم، در حالی که هیچ واقعیت هم نداره. یعنی به قول روانشناسا و فرنگی ها سوبژکتیو، عینیتی نداره، نمش تو ذهن ماست، هیچ صدقی نداره در خارج، صادق نیست، اصلا واقعی نیست. ما یه تصوری میکنیم مثلا این که حالا من این لباس رو ببوشم وارد این مجلس بشم بله، و مثلا میگن دفعه پیشم اینو پوشیده بود اومد، بعد حالا این خیال رو میگیره در حالی که اصلا ممکنه هیچ کس هم چنین فکری نکنه، حالا اینم بکنه اونم خیال داره میکنه، اصلا معلوم هم چیزی بد باشه. حالا گیرم همه مردم هم تو ذهنشون گفتن که این شل دفعه پیش لباس پوشیده بود مثلا پوشید. آدم سر نماز وایساده به جای اینکه توجه به خدا بکنه و یک حضور قلبی داشته باشه همینطور این خیالات رژه میره. سر نماز مخصوصا اینجا جولانگاه خیاله، انگار که شیطان یه چیزایی که آدم دوست داره که راضی به اونا فکر کنه اینا رو نگه داشته تا ما بگیم الله اکبر، اینا رو بریزه تو ذهن ما و رشوه میده انگار شیطان به انسان که به این حرفا برس به خدا نرسید. همینجور وقت گاهی وقتا آدم با خیال خودش نمایشنامه میسازه، واقعا خیلی رهاییه اگر کسی بر خودش مسلط باشه و این واردات و خاطراتی که خطور میکنه به ذهنش اینا رو مدیریت بکنه و جلوی اینا رو بگیره. با قول امیرالمومنین که میفرماید کنت بوابن قلبی، من دروازه‌بان دلم بودم و رانده هر چیزی رو و راحت میشه. یعنی اگر انسان این ذهن خودش رو از این خیالاتی که بی اجازه بی فایده بی پایه وارد ذهن ما میشه و تمام عمر ما رو تلف میکنه خودش راحت بکنه، اون وقت بعد میفهمه که انسان کیه. این که حافظ میگه که خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این نقش پراکنده یکیش همینه که ای چیزای بی خودیه بی جهت تو ذهن ما ریخته و اون سادگی و صفای این آینه ذهن رو خراب کرده، زنگار از رخش ممتاز نیست. این هم خیالاته که مولانا اینجا تو این دو بیت گفته، منتها یه بیت دیگه هم آورده که اون بیت از بیتهای معروف و مشهور و قابل بحث مولاناست و محل اختلاف نظرم هست. بیت خیلی قشنگیه: آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. هر خیالی عکس یه چیزیه، منتها اولیا خیالاتشون چیه؟ اولیا گرفتار این خیالات معمولی عوام نمیشن، اولیا ذهنشون مشغول به یک حقایق علویه و اون حقایق عکس محرویان بستان خداست. آدمای معمولی عامه مردم با عکس محرویان این جهانی سرگرمن، اینا دامشون و اون چیزی که پایبندشون میکنه و اسیرشون میکنه عکس محرویان کوچه و خیابون. اما اولیاء خدا چی؟ اونا محرویان بستان خدا در واقع اونا رو با خودش مشغول میکنه، یعنی حالا فرشتگان عالم بالا و قدسیان، بزرگان، حقایق عالم علوی، بگیم اعیان ثابته، مسل، معقولات، هر چیزی که علویه و آسمانیه، اونا اولیا با اون خیالات سرگرمن. کلمه دام در مصرع اول کلمه که دو معنا میتونه داشته باشه، یه معنای خونسا یعنی همون که مقید میکنه و مشغول میکنه، یه معنای منفی یعنی به هر دو دورم معنا کردن. اینجا مولانا میخواد بگه که اولیاء خدا هم گرفتار خیال هستن، خیال دارن، ولی خیال اونا خیال پوچ نیست، خیال اونا با عکس معرویان خدا سرگرمن. این دام بودن رو یه بار معنای سرگرم بودن رو میتونیم به کار ببریم، یه بارم به این معنا که اولیاء خدا هم در یه مرحله‌ای متوقف میشن، اونا هم به جایی که برن به مقام قرب برسن و خیلی عروج پیدا بکنن در تعالی، اونا هم در یه مرحله‌ای گرفتار عکس معرویان بستان خدا میشن که اون دامه. ولی بنده این معنای دوم رو ضعیف میدونم و این بیت رو منفی معنا نمی کنم. من در مقایسه با اون عوام الناس که میگه صلح و جنگ و اینا، مولانا میخواد بگه که اگه میخواد آدم خیالی هم داشته باشه و به خیالی سرگرم باشه، بهتره که مثل اولیاء خدا دست و بالش رو با عکس محرومیان بستان خدا بند بکنه. من اینجوری میفهمم.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی، دانایی، رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. 1 تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
ببرمده وای 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 ای بیگانه زم وفا بنگر چه بلا آرد به سر آمده وای وای وای
همه روی جان گشتیم
وفای نازنین آن را شب تا یادم کن شادم کن بیغم خود دست به درد و شام جونم یک بیمان دست به درد و شام جونم یک بیمان تا رفتی از نظرم ای تا نالت ببرمونده وای 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 ای بیگانه زبا پا بنگر چه بلا آرد به سرم ده وای 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 یک شب تو
Thank you.